وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك ولن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، ترجمه آیات مورد بحث امروز را آغاز می‌کنیم. قرآن در ادامه آیات گذشته به پاسخ بعضی از مشرکان یا اهل کتاب پرداخته و به پیامبر می‌فرماید: از تو درباره روح سوال می‌کنند، بگو روح از فرمان پروردگار من است و به شما جز اندکی از دانش داده نشده است. تا آنجا که تاریخ دانش بشری نشان می‌دهد، مسئله روح و ویژگی‌های اسرارآمیزش همواره مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است، اما تا کنون کسی نتوانسته به حقیقت روح پی ببرد و به تعبیر قرآن علم بشری قادر به شناختن این حقیقت نیست. ولی آنچه که مشخص است وجود یک حقیقت ثابت در سراسر عمر یک انسان است که همانند اجزای مادی تعویض نمی شود و اساس وجود و عامل وحدت شخصیت ما را تشکیل می دهد. در آیات بعد خداوند خطاب به پیامبر می فرماید: و اگر بخواهیم آنچه را بر تو وحی فرستادیم همه را باز می بریم، سپس کسی را نمی یابی که از تو دفاع کند مگر رحمت پروردگارت از تو مدد کند که فضل پروردگارت بر تو بزرگ بوده است. در این آیات این واقعیت به چشم می‌خورد که علم و دانش و وحی آسمانی پیامبر همه از ناحیه خدا و بسته به مشیت اوست. در آیات بعد نیز زمینه بحث بر محور قرآن است. خداوند چنین می‌فرماید: بگو اگر انسانها و پریان اتفاق کنند که همانند این قرآن را بیاورند، هرگز نتوانند، هرچند همه پشتیبان یکدیگر باشند. و همانا ما در این قرآن از هر گونه مثال آوردیم، اما اکثر مردم نخواستند مگر ناسپاسی را. در آیه 88 خداوند با صراحت از اعجاز قرآن سخن میگوید. آیه مورد بحث در حقیقت زنده ترین سند حقانیت پیامبر میباشد که به صورت یک معجزه جاودانی همیشه در تاریخ میدرخشد. خداوند در این آیه تمام جهانیان را اعم از دانشمندان، فلاسفه، نوابغ، عامه و حتی موجودات عاقل غیر انسانی را بدون استثناء به مقابله با قرآن دعوت کرده است و می فرماید اگر فکر می کنید قرآن سخن خدا نیست و ساخته ی اندیشه بشر است، شما هم انسان هستید، لذا همانند آن را بیاورید. و هرگاه بعد از تلاش و کوشش همگی خود را ناتوان یافتید، مشخص می شود که قرآن کتاب آسمانی و از جانب خداست. تعبیر به آوردن کتابی همانند قرآن تعبیر جامعی است که شباهت و همانندی را در تمام زمینه‌ها می‌رساند. یعنی کتابی مثل قرآن از نظر فصاحت، از نظر محتوا، از نظر قوانین حیات بخش اجتماعی و پیشگویی‌های مربوط به آینده و امثال آن. لازم به تذکر است که یکی از مصادیق اعجاز قرآن این است که هیچ آثار کهنگی در آن راه پیدا نکرده و در هر عصر و زمانی که خوانده شود گویی برای همان زمان و همان دوره نازل شده است و هیچ اثری از گذشته زمان در آن دیده نمی شود. در آیات بعد قرآن از زبان مشرکان بیان می کند که به پیامبر چنین اظهار داشتند و گفتند ما هرگز به تو ایمان نمی آوریم مگر این که از این زمین برای ما چشمه آبی بیرون آری یا باغی از نخل و انگور در اختیار تو باشد و در میان آن باغ نهرهای آب جاری گردانی یا پاره‌هایی از آسمان بر سر ما بیفکنی آنچنان که خود میپنداری یا خداوند و فرشتگان را در برابر ما بیاوری یا خانه‌ای از طلا داشته باشی یا به آسمان بالا روی. حتی به آسمان رفتنت ایمان نمی آوریم مگر آنکه نامه‌ای بر ما نازل کنی که آن را بخوانیم. آیه ادامه می دهد ای پیامبر بگو منزه است پروردگارم مگر من جز بشری هستم که از جانب خدا به سوی شما فرستاده شده ام. در شأن نزول این آیات آمده است که گروهی از مشرکان از جمله ولید و ابو جهل در کنار کعبه اجتماع کردند و با یکدیگر پیرامون کار پیامبر سخن گفتند. سرانجام چنین نتیجه گرفتند که با او مذاکره کنند. شخصی را به دنبال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرستادند. حضرت به امید این که شاید نور ایمان در قلب آنها بتابد، فوراً به سراغ آنها شتافت و منتظر ماند تا ببیند آنها چه میگویند. آنها گفتند اگر به راستی تو از جانب خدا آمده ای، از پروردگارت بخواه کوههای اطراف شهر مکه را به عقب رانده، نهرهایی همچون عراق و شام در این سرزمین خشک و بی آب و علف جاری سازد و نیز از او بخواه نیاکان ما را زنده کند. حضرت فرمود من مأمور به این کارها نیستم، بلکه دعوتی از جانب خدا دارم. اگر میپذیرید چه بهتر و الا خداوند میان من و شما داوری خواهد کرد. دوباره آنها با لحن مسخره آمیزی گفتند پس قطعاتی از سنگهای آسمانی بر سر ما فرودار. حضرت فرمود این مربوط به خداست، اگر بخواهد انجام میدهد. ناگهان یکی از آن میان فریاد زد ما با این کارها نیز ایمان نخواهیم آورد مگر اینکه خدا و فرشتگان را بیاوری و در روبروی ما قرار دهی. پیامبر در حالی که قلبش را حالی از اندوه و غم فرا گرفته بود برخاست و از میان آنان رفت. در این هنگام این آیات نازل شد و به گفتگوهای آنان پاسخ گفت. خداوند در پاسخ آنها با یک عبارت ساده و روشن به دو موضوع اشاره می کند. نخست این که پروردگار منزه است از این که تحت فرمان این و آن قرار گیرد و تسلیم پیشنهادهای واهی و بی اساس سبک مغزان گردد، و دیگر این که اصولاً آوردن معجزه کار پیامبر نیست، بلکه ارسال معجزه به اراده و فرمان خدا انجام می گیرد و او هرگاه ضروری بداند برای اثبات صدق دعوت پیامبرش هر معجزه‌ای که لازم بداند می فرستد. خب عزیزان شنونده، به پایان برنامه امروز می رسیم. تا برنامه آینده که ترجمه آیات این سوره را پی می گیریم، خدا یار و نگهدارشون.
درود بر شما هموطنان عزیزم. این روزها و در میان ایامی که کشورمون درگیر جنگ تحمیلی شده، خیلی از ما دنبال جملات و واژه‌هایی می‌گردیم که احوال این روزامون رو توصیف کنه و چراغ راهی برای این دوران باشه. این جملات و واژگان از ما دور نیستند. همین چند ماه قبل در اول مهر ماه 1404 مقام معظم رهبری درباره روزهای جنگ تحمیلی 12 روزه سخنانی رو مطرح کردند که امروز هم برای ما راهگشاست. ایشون از اتحاد ملی در روزهای سخت پس از شهادت سرداران و فرماندهان کشورمون گفتند. اتحادی که ما رو در برابر دشمن قوی تر کرد و میتونه کلید پیروزی ما در نبرد امروزمون باشه.
در مورد اتحاد ملت ایران، اولین حرف من اینه که در جنگ 12 روزه اتحاد ملت ایران، یک پارچگی ملت ایران، دشمن رو ناامید کرد. یعنی دشمن از همون روزهای اوائل و اواسط جنگ فهمید که به اون مقصود و غرضی که داشته دست نخواهد یافت. غرض دشمن زدن فرماندهان نبود، این یک وسیله بود. دشمن با خودش فکر کرده بود که فرماندهان نظامی رو بزنه، بعضی شخصیت‌های مؤثر نظام رو بزنه، در کشور اغتشاش به وجود بیاد و در تهران به خصوص عوامل اونها دست بزنن به آشوب و اغتشاش و مردم رو، افراد رو که میتوانند، بکشانند به خیابانها، حادثه ای درست کنند به وسیله مردم علیه جمهوری اسلامی. این هدف بود. هدف بنابراین جمهوری اسلامی بود. هدف مختل کردن نظام بود که من در یک صحبت دیگری گفتم که اینا حتی برای بعد از جمهوری اسلامی نشسته بودن، نقشه کشیده بودن و فکر کرده بودن. خب این هدف در همون قدم‌های اول شکست خورد، اما سرداران و اینها که بلافاصله تقریبا جایگزین شدن، کسانی رو جایگزین اونها معین شدند و وضع و نظام و ترتیب و قاعده نیروهای مسلح با همون استحکام و با روحیه بالاتر باقی موند. اینکه اما مردم که مؤثرترین عنصر مردم بودن، مردم مطلقاً تحت تأثیر اون چه که دشمن میخواست قرار نگرفتن. تظاهراتی به وجود آمد، خیابانها پر شد، اما علیه دشمن، نه علیه نظام اسلامی. کار رو مردم به جایی رسوندن که دشمن، اون کسانی که در بیرون مرزها هستن، به عوامل خودشون گفتن بی ارزه ها ما دیگه چیکار میتونستیم برای شما بکنیم که نگردیم؟ زمینه ها رو فراهم کردیم، بمباران کردیم، عده رو ترور کردیم، کشتیم، چرا کاری نمی کنید؟ این عواملشون در ایران، در تهران که البته عواملی دارن بدون شک، اینا جواب دادن کنن ما میخواستیم کارهایی بکنیم، مردم به ما اعتنایی نکردن، به ما پشت کردن. مسئولان هم و کسانی که مسئول انضباط کشور بودن، اونا هم نگذاشتن، مانع شدن و ما نتوانستیم کاری رو انجام بدیم. پس نقشه دشمن عقیم شد. اون نکته‌ای که من میخوام روی اون نکته تکیه بکنم اینه که این عامل همچنان باقی است، عامل وحدت ملت ایران همچنان باقی است. عده‌ای که منشأ این عده هم خارج از کشوره، خبرهایی که ما رسیده این رو نشان میده، عده‌ای میخوان اینجور وانمود بکنن که اون اتحادی که در ابتدای جنگ 12 روزه و این مدت پیدا شد، این مال همون روزها بود، چند روز بگذره به تدریج ضعیف میشه، اختلافات به وجود میاد، اختلاف نظرها غلبه پیدا میکنه و این اتحاد از بین خواهد رفت. اینو دارن تبلیغ میکنن. من میخوام بگم این حرف غلط محضه. بله در مسائل سیاسی اختلاف نظر وجود داره، ما اقوام زیادی هم در کشور داریم که همه ایرانی هستند و افتخار میکنن به ایرانی بودن خودشون، اینا هست، منتها در مقابل دشمن همه این مجموعه یک مشت محکم پولادی هستند که بر فرق دشمن فرود خواهند آمد. امروز اینجوره، بعد از این هم به توفیق الهی اینجور خواهد بود، در گذشته هم همینجور بوده. ایران امروز و انشاءالله فردا همون ایران روز 23 خرداد و 24 خرداده که مردم آمدن خیابان‌ها رو پر کردند و علیه صهیون ملعون و آمریکای جنایتکار شعار دادند. این اتحاد ملی، این یک پارچگی مردم همچنان وجود داره و وجود خواهد داشت. البته همه هم در مقابل اون مسئول هست.
خاطری هم اینجا خاطری شخصی دارم عرض بکنم. من یه وقتی خدمت ایشون سالها قبل گفتم که وقتی امام بود، امام تشریف داشتن، ما میترسیدیم تصور کنیم زمان انقلاب و کشور رو منهای امام، اصلا تصورش هم نمی کردیم. یعنی واقعا هر وقت به ذهنمون خطور میکرد که یه وقتی باشه که امام نباشه ما باشیم، از تصورش هم میترسیدیم. بچهای انقلاب و جنگ همیشه تو ذهنشون بود که خب ما تو جنگ یا اینا بالاخره شهید میشیم، میریم، امام هست و انقلاب هست و تصور انقلاب بدون امام رو حتی جرئت نمیکردیم بکنیم. هم سادگی هم جسارت کردم، گفتم الانم نگرانیم که بعد از شما چی میشه انقلاب. گفتن که همون خدایی که پس از امام انقلاب رو پیش برد، پس از ما پیش خواهد برد و بهتر از منی رو خواهد آورد، به موقع وقتی وقتش برسه خواهد آوردی. انقلاب دست ماها نیست، ایشون گفت امام، به وقتی من با امام راجع به خطرات و تهدیدات صحبت میکردم، امام گفتن که تو این انقلاب منم کاری نیستم، هیچ کس کاری نیست، این انقلاب به دست خداوند، به دست خدا داره رهبری میشه. تا وقتی مردم با خدا باشند، خدا این مردم رو وا نخواهد گذاشت.
تنها رفتی و بی تو موجی سرگردانم، دریایم باش، دنیا بی تو بی من است، آخر کجا
شهادت هنر مردان خداست. اما عزیزان، بحث شهادت، بحث از دست دادن نعمت، بحث جای خود. اما جمهوری اسلامی ایران حرم است، دفاع از حرم بر تک تک ما واجب است. نگاه، موجها، قبول تنها باید به یک نفر خودش را بسپارد. نه پیشی بگیریم نه پس بیفتیم، فقط و فقط نگاهمون به حضرت آقا باید باشد.
والله 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 از مهمترین شؤون آقای خیری رابطه قلبی و دلی و حقیقی ما با این حکیمی است که امروز سکان این انقلاب را به دست بود. در قیامت خواهیم دید مهمترین محور محاسبه اینه. والله 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 در قیامت خواهیم دید مهمترین محور محاسبه اینه.
این گونه ام زین گونه ام که در غم غربت شکیب نیست، گر سر کنم شکایت هجران غریب نیست. جانم بگیر و جانم بگیر و صحبت جانانم ببخش یارا، کز جان شکیب هست و ز جانان شکیب نیست.
من به شما بگم و به زبون بیارم، هر وقت من فکر اینو میکنم خودم که این جنگ و این شهادت و این میدانهای شرف و خون تموم بشه و ما بمونیم و بعد یه وقتی مثلا به تصادف بمیریم که خیلی میمیریم، به تب بمیریم، از تصور این فکر خدا شاهده اون چنان قلبم فشار میاد. یک میدان مسابقه افتخار ابدی و الهی، یک میدان مسابقه بهشت، این از آدم گرفته بشه با آدم همینطور بمیره، خیلی سخت. ای کاش به این دعاییست که از قلب ما برمیاد، ای کاش که مرگ ما هم مثل مرگ بچه های شما باشد.
من المؤمنين رجال
ما سینه زدیم بی صدا بامیدم از هر چی که دم زدیم اونها دیدم ما مدعیان صفحه اول بودیم از آخر
حالا که می روی همراه جاده ها برگرد و پس بده تنهای مرا بی خاطرات تو بی آرزوی تو دل را کجا برم شب گریه را کجا دیگر تنها گریه عالم را می داند از اش دلتنگی هایش می جا ماندیم آه ای دل ای موج بی ساحلی دیگر تنها گریه عالم را می داند از عشق دلتنگی
اگر از نمرود سوال میکردید آقای نمرود دوست داری صبح چشم ما کنی کی نباشه؟ میگفت امان از دست این ابراهیم. آقای فرعون شما دوست داشتی صبح چشم ما کنی کی نباشه مقابلت؟ میگفت امان از دست این موسی. از ابو سفیان اگه سوال کنید کی نبود تو راحت بودی اهل کفر؟ میگفت این پیغمبره. همینجوری از یزید ملعون سوال کنید حسین. مردم راستی امروز از مستکبرین عالم سوال کنیم که چشم وا کنید یکی نباشه اون کیست؟ امروز این پرچم رو دوش کیست؟ برای حقانیت همین پرچم اگر دنبال شاخص میگردید این بهترینه. آیا جز علمدار این انقلاب اسلامی سید جانباز ما؟
حالا که می روی همراه جان برگرد و پس بده